Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alemin Ebil Gasim Muhammed. Ala alihi tayyibine tahirine el-ma'sumin. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدہ و سلام به روح ملکوتی امام هشتم حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه و گرامی داشت یاد و خاطره امام راحل و آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. و سلام به شما برادران و خواهران و علاقمندان و سربازان امام زمان انشاءالله. با عرض معذرت از حضرت آیت الله طوسی که باید ما از محضر ایشون استفاده می کردیم و زحمت کشیدند و تشریف آوردند در این جلسه. موضوعی که برای سخنم من امروز انتخاب کردم عبارت است از جایگاه اخلاق در اسلام. تعالیم اسلام را به طور کلی به سه قسمت میتوان تقسیم کرد که در آیات و روایات به اونها اشاره شده. یک قسمت اونها عقاید اثبات وجود خداوند متعال، صفات او، معاد و جزئیات خصوصیات معاد، نبوت و در نهایت امامت، اینها عقاید شمارده می شوند که بحث کلیش اینهاست. بخش دیگری از تعالیم اسلام عبارت از احکام اسلام، وظایف، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات که اونها هم یه بخش عظیمی از اسلام را تشکیل میدن که اینها هم یا در قرآن آمده یا اینکه به وسیله وحی به پیغمبر اکرم وحی شده و به وسیله ائمه اطهار ترویج و بخش شده. این هم یه دسته از تعالیم اسلامه که احکام و واجبات و محرمات و اینها شمرده میشه. قسم سوم از تعالیم اسلام عبارت از اخلاقیاته، یعنی اخلاق نیک، اخلاق بد، مکارم و رذایل اخلاق و به اصطلاح ارزش هایی که در دین هست و اون صفاتی که انسان متصف به اونها میشه، چه صفات نیک چه صفات بد، و به اصطلاح بایدها و نبایدهایی که در زندگی برای انسان پیش میاد. کلیه احکام اسلام را به این سه قسمت میتوان تقسیم کرد. بحث ما اینه که مسائل اخلاقی جاش کجاست؟ جایگاه مسائل اخلاقی کجاست؟ در این جهت تردید نیست که کلیه این سه بخشی که عرض شد در سعادت انسان و در امنیت اجتماعی به هر حال مؤثرند، چه عقاید و چه احکام و تکالیف و چه اخلاقیات، همه در سعادت انسان بدون شک همه مؤثرند. اما صحبت اینه که کدوم های اینا مهمترند و اصولا آیا مهم هستند یا نیستند و کدوم ها بیشتر باید بهشون عنایت داشت. تردیدی نیست که بخش اول بر همه اینا تقدم دارد، یعنی عقاید، به ذاتی اگر عقاید نباشد بقیه اون چیزها هم بی اثر خواهد بود. اگر احکام اثر دارد و اگر اخلاقیاتی هست، به اعتبار اینه که انسان خدایی رو پذیرفته، معادی رو پذیرفته، نبوتی رو، امامتی رو پذیرفته، اون وقت این مسائل مطرح میشه. بنابراین اساس و پایه دین همین عقایده که اصول عقاید هم از این جهت نامیده میشه. اصول عقاید، اصول و پایه. اگر انسانی اعمالی رو به جا بیارد عیناً مثل اعمال افراد معتقد به دین، اما خدا رو قبول ندارد، پیغمبر رو قبول ندارد، معاد رو قبول ندارد، این اعمالش ارزشی ندارد. پایه احکام و ارزش احکام همین عقایده. حتی اخلاقیات هم میگن اگر کسی اینها رو بدونی که معتقد باشد به دین و ایمان و پیغمبر و خدا، حتی اگر اخلاق نیکم داشته باشد، گرچه در عرف مردم این ممدوحه و تاییدش میکنن، اما برای تکامل نفسانی میگن حتی اونا هم مؤثر نیست. پایه همون عقایده. این جهت تردید نیست. بعد از اون میاد نوبت میرسد به احکام. در مورد احکام وضع ما فعلا اینجوریست که بعد از عقاید احکام از اولویت خاصی برخورداره. واجبات و محرمات و تکالیف عملیه انسان و طبق اون عرف فعلی ما بعد از عقاید و اخلاق اون ارزشی رو که اینها دارن ندارن. ولی زا میبینید که در اجتماع ما الان، در اجتماع علمی ما، همش مسائل واجبات و محرمات و اینا مطرح میشد و احیانا هم عقاید، اما اخلاق به عنوان یک مسئله مهمی که در حوزه های علمی ما تدریس بشه، گفتگو بشه، بحث بشه درش، میبینید نیست اونجور. و همچنین نسبت به عرف مردم هم اینجوریست. الان اون چیزی رو که از آثار مهم اسلام حساب میکنند، اون عبارت از همین احکامه. یه مسلمان عبارت از اونیه، اینجور فکر میکنن که مسلمان اونیه که نمازشو بخونه، روزشو بگیره، سایر واجباتشو انجام بده، محرمات هم ترک بکنه، اگر یه مقداری خوبتر باشه مستحبات هم به جا بیارد، مکروهات رو ترک کنه، این دیگه یه مسلمان کامله. و حسابی برای اخلاق در این قسمت باز نمیشه. اون ارزشی که احکام دارد اخلاق ندارد. اون ارزشی که مثلا بفرمایید که نماز دارد، این ارزش را ادای امانت ندارد، عمل به وعده ندارد. اون قبحی را که مثلا مشروب خاری دارد، اون قبح را دروغگویی ندارد، غیبت ندارد. ما اگر دیدیم یک کسی مشروب میخورد، ما خیلی از این متنفریم و منزجریم، بعدمون میاد ازش و یه فرد لاعبالیش میدونیم، یه فرد بی اعتناع به دینش میدونیم. اما اگر ببینیم یک کسی روز چند تا دروغ میگه، چند تا غیبت میکنه، تهمت میزنه، اونجور نیست. اگر به ماها که ما الحمدلله معتقد به این هستیم، اگر یه پیاله مشروب بیارن و هر کدام بخواهم به ما بدن بگن که تناول بکن، ده تا هم تو سرمون بزنن تناول نمیکن، نمیخوره، حرام است، نباید هم بخوریم، واقعا هم همینجوری هست. اما دروغ چی؟ اما غیبت چی؟ اما حق حیثیت و آبروی افراد چی؟ آیا در اونجا هم همینجوره؟ در مورد خلف وعده هم همینجوره؟ نیست. در اجتماع ما کلان همینجوریست. اگر یه امام جماعتی شما شنیدید که مثلا مشروب میخورد، ممکن میپشتنش نماز بخونید، اما دروغگو چی؟ اما تخلف وعده چی؟ نه، خیلی نیست. مثلا بخواییم پیدا بکنیم امام جماعتی که از دروغ واقعا اجتناب بکند، شاید خیلی ها اینجور نیستن دیگه. یعنی خود اون فرهنگ اونم همینه، فرهنگ اینه، واقعا اینجوریست. اما در اسلام هم همینجوره، این عرف ما اینجور هست. اما اسلام چی؟ ما یه تعبیر چیزی بخواییم برای اخلاقیات بکنیم، ما اسلام را عبارت از همون عقاید و احکام میدونیم، تکالیف میدونیم. اخلاقیات را یه زر و زیور برای ایمان میدونیم و برای مؤمن میدونیم. یه مؤمنی که دروغ هم نگه خب خوبه، خیلی زیباست، اما اگه دروغ گفت به اصل تشکیلات اسلامش خیلی لطمه وارد نمیشه. زر و زیور میدونیم، دست دوم میدونیم، دست سوم میدونیم، نمیدونم چه تعبیری، همونی که خودمون میدونیم دیگه، همی که میبینیم مطرح نیست در بینمون کلن در همه مراحل و بیشتر در مرحله عمل. آیا واقعا هم همین جوره یا نه؟ موضوع صحبت من اینه که امروز اینو میخوام عرض کنم که آیا اخلاقیات همون زر و زیور مؤمن هستن، همون مسائل دست دوم اسلامن که اگرم کسی مقید نباشه طور نیست، یا اینکه نه اینها هم ارزشی دارن. ما اگر بخوایم این بحث رو دربارش صحبت کنیم، باید قاعدتا از خود اسلام سوال کنیم که او در مورد اخلاقیات چه نظری دارد. از خودمون که نمیتونیم صحبت کنیم، باید از خود رجوع کنیم، ببینیم پیغمبر چی میگه، ائمه اطهار چی میگن، قرآن چی میگن، هر چه گفتن اونا باید بپذیریم دیگه. حالا عرف مردم اینجور شده، خب شده. من به صورت کلی عرض میکنم وقتی که ما به قرآن مراجعه میکنیم و به کتب حدیث مراجعه میکنیم، ببینیم اون مقداری که تأکید داشته در مورد اخلاق، در مورد احکام، اون مقدار تأکید نیست، کمتره. یعنی حتی به نظر میاد که اخلاقیات مقدمه بر احکام هم هستن. شما آیات قرآن رو انشالله وقتی که قرآن میخونید، صبح قرآن میخونید، یه مقدار دقت کنید توش، ببینید آیا احکام بیشتر تو قرآن یا اخلاقیات؟ قطعا اخلاقیات به مراتب زیادتره. حتی داستانهای قرآن همش اهداف اخلاقی رو ترغیب میکنه. داستان موسی و عیسی و اینا داستان گویی که نیست، وقتی دقت کنید در باطنش یک هدف ترویج یک خلق یا اخلاق حسنه و مذمت از اخلاق رذیله است. اکثر قرآن اینجوریست. اگر آدم بخواد بگه قرآن چه کتابیه، بیشتر میشه گفت کتاب اخلاقیه. در عقاید هم هست، باز عقاید هم به اندازه اخلاق نیست. احکام هم داریم، حالا چقدر ما داریم آیه احکام؟ 500 تا، حالا بعضی گفتن زیادتر. ما آیه هم. اما این همه قرآن در احادیث هم که خودتون اهلش هستید و میبینید، بردارید ببینید هر موضوعی رو مقایسه کنید اخلاقیات رو با اونا، دار و انوان مراجعه کنید ببینید اخلاق رو بیشتر حدیث دارد یا مسائل یکی یک اونا رو ببینید. قطعا بیشتر دارد اخلاق، در این حالی که در خود اونا هم وقتی که در همون روایات غیر اخلاقی هم خودم دقتی میکنه به این عنوان میبینید خیلی اونا هم خودشون همین رو ترغیب میکنن. کلن اینجوریست و آدم تعجب میکنه که با وجودی که این همه عنایت اسلام داشته به اخلاق، اما چی دو شده که این به این صورت متروک شده و به صورت زرزیور در آمده، جایگاه اصلی خودشون نیافته؟ این کلیات که خودتون الحمدلله اهل فضل و اهل مطالعه هستید، مراجعه کنید با دقت. و اما نصوصی که از خود پیغمبر و ائمه ها در این مورد رسیده، اونها هم جالب توجهه. شما وقتی که میبینید که اصلا پیغمبر اسلام هدف از بعثت خودش را تزکیه و تهذیب نفس قرار میده، اصلا هدف اونه، هدف اون قرار میده، معلومه که اهمیت داشته که پیغمبر آمده اخلاق مردم رو اصلاح کنه، چون اگر اخلاق نباشد نه از دنیاشون درست میشه نه از آخرتشون درست میشه. از اهداف بزرگ پیغمبر اینه، تزکیه و تهذیب نفوسه. و اون تصریحاتی که باز خصوصا در این قسمت داره که چند شو خدمتون عرض میکنم، اینا رو شنیدید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیکم به مکارم الاخلاق فإن الله عز و جل بعثنی بها. من توصیه میکنم به اخلاق نسبت به شما، برای که خدا من رو برای همین مبعوث کرده، برای همین اخلاق مبعوث کرده. یا مثلا حدیث دیگه ایست باز از پیغمبر، انه قال انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تتمیم کنم. معلوم شد پیغمبران دیگه هم در همین جریان بودن و اونا در اصلاح اخلاق مردم کوشا بودن، پیغمبر آمده که تتمیم کند اونا رو. بعثت انما بعثت، با انما، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم که مکارم اخلاق را تکمیل کنم و تتمیم کنم. هدف اصلا همین قرار داد. یا مثلا یه مقداری جزئی تر باز پیغمبر در حدیثی دارد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله ان الله حف الاسلام به مکارم الاخلاق، خداوند متعال اسلام را محفوف کرده به مکارم اخلاق و محاسن الاعمال و به محاسن اعمال. حفه یعنی اصلا دربر گرفته از اسلام. حف الاسلام به یا ان الله حف الاسلام به مکارم اخلاق، اصلا پیچیده است او را به مکارم اخلاق. یعنی اسلام بدون مکارم اخلاق نمیشه اصلا. این مسلمان نمیتونه که رعایت نکنه اخلاق نیک اسلامی رو. باز هم از حدیث از پیغمبر میفرماید که ان العبد لیبلغ به حسن خلقه عظیم درجات الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده. پیغمبر فرمودند که خدا بنده را به واسطه حسن خلق به درجات عظیم آخرت میرسوند، بالاترین درجات آخرت به وسیله اخلاق، و شرف منازل یعنی شریفترین منازل آخرت و درجات آخرت به وسیله اخلاق و حسن خلق. و انه لضعیف العباده، ولو این که این ضعیف العباده هم باشه، یه بنده ضعیف العباده است فقط واجباتش رو به جا میاره، مستحبات رو به جا نمیاره، فقط واجبات رو به جا میاره، دو ضعیف العباده است. اما اگر حسن خلق باشه به اعلی درجه قیامت بهش میره. یه کسی که شب و روز وقتشو صرف عبادت کنه، نماز شب بکنه، روزه کنه، دعا کنه، کارش این باشه، ذکر و وردش همین باشه، اما بد اخلاق باشه. اما یه کسی که فقط واجباتشو به جا میاره اما اخلاقش خوبه، درجه اون بالاتره. این فکر میکنه که اوه من اینقدر عبادت کردم لابد اعلی درجه بهشت مال منه. این روایاتی است که خود پیغمبر میفرماد. ما اینجور نمیدونیم. ما هر کسی رو که جدیت در این قسمت های اعمال بکند بلو اخلاقش هم بد باشد، این رو وقتی هم که میمیرد خیلی تجلیلش میکنیم، احترامش میکنیم، فکر میکنیم که بهترین منازل مال اینه، ولی خب پیغمبر که صاحب این شریعت اون این مطلب را نمیفهمه، یه جور دیگه میفهمه چی کار کن. از اون طرف باز پیغمبر فرمودن، اتفاقا این حدیث همینطوری همش از پیغمبر آمده، باز پیغمبر فرمودن ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جهنم. بنده به واسطه اخلاق بدش به پایین ترین درجات دوزخ این معذب خواهد شد، ولو این که اعمالش هم خوب باشه، ولو این که واجباتش هم انجام بده. باز حدیث دیگر فرمودن سوء الخلق، پیغمبر فرمودن سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخلا الاسد کما یفسد الخلو الاسد. فرمودن سوء خلق عمل را باطل میکند کما این که سرکه عسل را باطل میکند. این دیگه با مصیبته. کسی که بد اخلاق باشد اعمالش هم که به جا برده اعمالش فاسد میشن. نماز شب خونده، نماز شب میخونه، زیارت میره، حج میرد اما بد اخلاقه، این اعمالش هم از بین میره. این اخلاق بد سبب میشه که عملهای خوبه ای رو از بین میبره. مثل این که سرکه رو چطور بریزی تو عسل، از عسل رو از بین میبرد. عسل خیلی خوب چیزیه، طبعا نماز و نماز شب و زیارت و اینا خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده، اما وقتی که سوء خلق اومده همه اینا رو از بین میبرد. اینها چیزاییست که ما در روایاتمون داریم و امثال اینها رو داریم. و حتی در بعض احادیث هست که امام محمد باقر علیه السلام اصلا اخلاق نیک را جزء ایمان حساب کرده. جزء ایمان یعنی اگر نباشد ایمان ناقصه. ان اکمل المؤمنین، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترینشون اونیست که خلقش بهتر میشه. اینی هم که حالا خلق میگه اینجا اشتباه نکنه کسی بگه که یعنی اون کسی که میگه دو میخنده دو شوخی میکنه دو اینا، احسن و خلقا یعنی اون اخلاق اسلامی که حالا بعدن هم اگر در خدمتون بودیم توضیح میدیم که مکارمون اینا رو توضیح میدیم. اصلا از علائم ایمانه، اصلا موجب تکمیل ایمانه. اگر یک کسی میگه من خدا رو قبول دارم، اگر اخلاق خوب نداشته باشه این ایمانش هم ناقصه. وقتی که اخلاق نیک داشته باشه همین ایمانش به خدا هم این به وسیله این تکمیل میشه. حالا این چجوری هست دیگه خود اهل بیت بهتر میدونند و اونا که چجور میشه اون خلق تأثیر میکنه در خود ایمان که مرحله اعتقاد واقعیت اینجوریست. یا مثلا در این حدیث هست که ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه، مال پیغمبره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، در قیامت چیزی رو در میزان اعمال مردم نمیذارن که این سنگین تر از حسن خلق باشه. خیلی جالبه، ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، هیچی رو نمیذارن که افضل از حسن خلق باشه. هیچی یعنی که نماز واجب، نماز شب، روزه، گریه، گریه برای ابا عبدالله، عزاداری، خدمت به مردم، صدقه دادن، احسان به مردم، حج در راه خدا و حتی نترس رو بگو جهاد فی سبیل الله، با این همه ارزشی که داره این کلیه دیگه میگه ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، هیچی رو نمیذارن که این سنگین تر و افضل از حسن خلق باشه. حتی یه آدم یک جهاد کسی در راه خدا باشه، حتی شهادت در راه خدا، کلیش دیگه اینجوری اختصار میکنه که برسه به این اعمال جزئی. در حال ما اسلام را که داریم این را نمیتونیم خودمون بر طبق میل خودمون اینها رو توجیه کنیم، بگیم اون خوبه اون بده اون یکی چیه. ما تابع همون کسانی هستیم که اسلام رو آوردن، پیغمبر رو اهل بیت هستیم، هرچی اونا گفتن باید بپذیریم. نمیشه گفت که اگر یک کسی مثلا گریه برای ابا عبدالله کرد این گناه بد اخلاقیش برطرف میشه، نه اصلا گریش هم قبول نمیشه. اگر یه کسی اخلاقش بد باشه چیزی نمیتونه این اخلاق بد را توجیه کند، نه گریه، نه عزاداری، نه نماز شب، نه اعمال، هیچ کدام اینا بر طبق این روایات هیچی نمیتوند اینا رو جبران کند. البته این یه مقداری برای ما غریب می نماید، چون عرفمون اینجوری نیست، عرف ما یه جور دیگه فکر می کرده اسلام را، اون احکام را خیلی بالاتر می دونست، عرف ما می دونه. خب ما چیکار کنیم دیگه، باید تابع همونها باشیم دیگه، تابع گفتار اونها باشیم. اگر ما اینجور فکر کردیم که پیغمبر و اهل بیت فرمودن و احادیث فراوان دیگری هم هست که از باب نمونه اینا رو من عرض کردم، باید ما بگیم که اسلام برای اخلاق بعد از عقاید مهمترین جایگاه را قائل. البته معنیش این نیست که احکام ارزش نداره دا. نه، یعنی این است که به هر حال اخلاقیات خیلی مهمه و باید روش حساب کنیم برای این قسم. تقریبا اینجوری میشه دیگه، دیگه نمیتونیم اونجوری که عرض کردم محرمات اخلاقی رو بی اعتنا باشیم بهش، واجبات اخلاقی رو بی اعتنا باشیم بهش، دیگه نمیتونیم اونجور باشیم. خیلی آدم متاسفه که ببیند یه دینی رو اینقدر عنایت داشته به مسائل اخلاقی در کتاب ها و در قرآن و در اینا، اما وقتی بیاد بیرون ببیند نه اینجور نیست، اینجور نیست. گاهی با کمال تأسف که اینم باز نمیدونم از کجا در اومده، اینم نمیدونم، آدم مشاهده میکند گاهی مثلا یکی از دوستان خلف وعده میکنه، سر وقت نمیاد، وقتی که بهش میگیم آقا مگر که خلف وعده حرام نیست، میگه حرام اخلاقیه. میگی مثلا چرا تو به این وعدت عمل نمی کنی، وعدت عمل نکردی، میگه که واجب نیست، میگه واجب اخلاقی. این واجب اخلاقی و حرام اخلاقی رو ما نمیدونیم از کجا در اومده، کی در آورده، مثلا کجا آمده تو این فقه ما. اگر ما وجوب رو به امر میفهمیم، خب همینطوری که امر در احکام آمده در اخلاق هم آمده، اونجا گفته ایرم گفته. اگر مثلا به نهی میدونیم، خب همین نهی که در لا تشرب الخمر دارد، همین نهی هم در دروغ گفتن دارد. دروغ نگو، چه فرق میکنه؟ چطور شد یه دفعه او رو بردیمش تو اخلاقش کردیم و از بینش بردیم و هیچیش ندیره گرفتیم؟ نمیدونم. اگر وعده عذاب و ایناست که خود آقایون همه اهل فن این کارن، عذابهایی که در برابر اخلاقیات وعده دادن به همون اندازه ایست که در برابر اوناست یا یه مقداری هم زیادتر، چی رو شده یه دفعه همچی شده؟ مثلا فلان اینجا وعده عذاب داده، خب در اخلاقیات هم وعده عذاب. خلاصه همون مواخذ و همون مدارک و همون سبک کاری که ما در احکام داریم در اخلاقیات هم داریم. این دیگه حالا علما و فضلا و اعظم باید از این جهت واقعا میبینیم که چرا اینجور شده. در اجتماع ما مقدسکی یه جور دیگه معرفی شده، دینداری یه جور دیگه معرفی شده، تو بازرمون دینداری یه جور دیگه است. هیچ مسائل هرچی میخوای ستم بکن، ظلم بکن، چیزی نیست. تو خانواده ها همجور، اما اون چه که رعایت اخلاق باشه نه، اونجور رعایت نمیشه. چه کار کنیم آخه اینجور؟ من خودم هم همینجور گرفتارم، ذهنیت خود من هم همینجوریست. اگر یه وقتی اتفاق بیفتید که انشالله که اتفاق نمیفتید که مثلا خوابم ببره، نماز صبحمو نخونم، تا چند روز ناراحتم. اما اگر یه مسائل اخلاقی رو ترک کنم، غضب، خشم، سایر ما داریم و به یه صورتی باید این مشکل را حلش کنیم و بیشتر باید از خودمون مایه بگذاریم. خودم میبینید اونایی که حتی خیلی به اسلام هم عقیده ندارن یا اصلا ندارن، خیلی از صفاتی رو که ما داریم و همطور راحت ازش میگذاریم اونا ندارن. در صورتی که اون چیزی که از باز این راه هم از خود ائمه و اهل بیت استفاده میکنیم، اون چیزی که موجب تکامل نفس انسان میشه، ابتداعا عقاید و بعد از اون اخلاقیات. اخلاقیات اینا چیزای صفات نفسانی ما هستن. همینطوری که از این دنیا وقتی آدم میره با عقایدش میره، با اخلاقش هم میره. اخلاق خوب داشته باشید یا بد داشته باشید با همین صفات میردید. اخلاق خوب اینجور نیست که فقط در دنیا باشید و اخلاق بد در دنیا باشید. از اینجا هم که آدم برد که اخلاق باشه است. و بیشترین عذابهایی که در قیامت برای ما آماده میشه از همین اخلاقیاتمونه که در این دنیا با اون هست. اونهایی که خودشون اهل این راه ها هستند و اهل این چیز ها هستند، اونها میگن که عذابهایی که در قیامت برای انسان مهیا میشه، این مایش همین اخلاق خوب و بدیه که در این دنیا برای ما هست. همین هست که اونجا به این صورت در میاد و مایش از اینجا میره. اگر اعمالم در سعادت ما مؤثرن، اونا هم میگن به واسطه اون آثاریه که در نفس میگذاره. نماز یک پیکر ظاهری دارد که تکبیر و سلام یه اذکاری آدم میگه. این اذکار یک تنبوجاتی است که انسان با زبانش در این هوا ایجاد میکند. اینها خب میاد و ظاهر هم میشه. اونی که میمونه در نفس اون توجه به خداست که در این حال نماز آدم داره. اگر توجه به خدا داشت که دارد، به هر حال نمازگزار نهایت توضیحات داره، اونی که باقی میمونه. اونی که برای آدم میمونه و سبب تکامل نفسش میشه، اون عبارت از ملکه علاقه به نماز و ذکر و دعا و مناجات و ایناست، اوناست که میموند. اگر اینجور شد که حتی اعمال از راه ملکات و از راه صفات باقی میمونند برای قیامت ما و شخصیت ما رو در این دنیا درست میکنند، اخلاق به طریق اولاست، به جهت اخلاق اون واقعیات نفسی، یعنی اون صفات نفسی. خدا رحمت کند علامه طباطبایی استاد مرحوم ما رضوان الله تعالی، ایشون نقل میکردن از برمودن در نجف، وقتی نجف بودیم یه شیخ جنده پوشی بود، ازدواجم نکرده بود و همیشه یا تو اتاقای سرن متحل امیر المؤمنین بود یا همونجا یا یه جای زندگی میکرد و جنده پوش و هیچ کسی هم به این توجه نداشت. و گفت که ایشون فرمود که ولی خب مأمور معلوم بود که آدم فوق‌العاده ایست، اما به این حالت کسی اعتنایی هم بهش نمی کرد، همیشه تو کار خودش بود، فکر خودش بود، ذکر خودش بود، دعای خودش بود، زیارت خودش بود. به این صورت گاهی هم می گفت که حتی شوخی می کردن باش با این وضعیت که می دیدنش. می گفت که یه وقتی در وادی السلام ایشون آمده بود و یادم نیست که خود علامه مثلا حاضر بوده یا اینکه از کسی نقل میکرد، فرمود که این آقایی که اسمش شیخ عبود میگفت، بهش میگفتن شیخ عبود، میگفت که این آمده بود و تو این قبرا سر میکشید، تو این قبر کنه آقایی نگاه میکرد، نگاه میکرد، دقت میکرد. بعد یک جنازه رو برده بودن برایش، یک قبر جدیدی کنده بودن، این اومد این نگاه کرد توی قبر آقایی، نگاه کرد به این طرف و طرف، همه هم این رو یه حالت غیر عادی میگن، این آدم خل مسلکش رو حساب میکردن. بعد گفت که یکی از آقایون بهش گفت که شیخ عبود چی میبینی اینجا؟ چی دقت میکنی؟ گفت من دقت میکنم ببینم که این مار و عقرب و این چیزایی که میگن اینا توی قبرها، هرچی من نگاه کردم نه ماری بود نه عقربی بود نه چیزی، تو قبر نوا هم نگاه کردم دیدم این چیزی نیست، کنها هم نگاه کردم دن چیزی نیست، و هرچی نگاه کردم. گفتم خب حالا بالاخره چی فهمیدی؟ گفت به یکی از این قبرها گفتم که شما که ما رو عقرب ندارید، پس چرا به شما تهمت میزنن میگن که قبرها دارای ما رو عقربه و آدم وقتی رفت معذب میشه در اونها، چرا اینجوریست؟ بعد گفت زمین در جواب من گفت که نه شیخ عبود بی خود به ما تهمت میزند، من ما رو عقرب ندارم، اون شمایید که ما رو عقرب را به همراه خودتون میآورید به واسطه اون اخلاقتون و ملکاتی که در نفس خودتون، شما ما رو عقرب میارید به همراه خودتون، ما ندارید. واقعیت هم اینه، واقعیت اینه که ما خودمون عذاب و همراه خودمون میبریم، اگرم کار خوب بکنیم با همون ملکات حور و غلمان و بهشت و امثال اینها رو مایش رو از همینجا میبریم. واقعیت اینجاست. من دیگه سخنم رو کوتاه میکنم و این مطلب رو عرض میکنم که بر طبق این روایات که بخشی از اونها رو خوندم و خودتون اهل مطالعه هستید انشاءالله عنایت داشته باشید، واقعیت این است که اخلاق خیلی مهمه. جهنم بد اخلاق خیلی بد جاییه، چون که جهنم بی ایمان و اونی که عقیده نداشته باشه بدترین جاهاست، جهنم کفاره و مخلدن درش، جهنم کسانی که اخلاق فاسد دارن اینا جهنمشون خیلی سخته، ما درک نمی کنیم چقدر این جهنمایی که معمولا برای ما توصیف کردند اینا جهنمای اعمال اکثرا، حرارت آتش و چیزایی که عذابهایی که ذکر کردن معمولا مال اعمال، اما جهنم او کسی که مبتلای به مفاسد اخلاقی است او جهنمش به گونه است که برای ما قابل تصور نیست، نمیدونیم چجوریه. اون گونه است که در حدیثی است که یک وادی در جهنم هست به نام سقر، این جایگاه متکبرینه، اون کسی که تکبر دارد، همون صفتی که ما اصلا چیزش نمیدونیم، کسی که تکبر داشته باشه خود بزرگ بین باشه و خود فروش باشه نسبت به دیگران، تکبر باشه، فرمودن سقر جای اونه. بعد در حدیث هست که از این سقر از شدت حرارت از خدا اجازه گرفت که تنفسی بکند. حالا این همش تمثیلات ماست، تمثیلاتی است که در احادیث وارد شده، تنفس بکند، نفس بکشد از شدت حرارت. وقتی تنفس کرد جهنم مخترق شد. میدونیم یعنی چه؟ میدونیم یعنی چه جهنم مخترق شد؟ چقدر سخته که جهنم مخترق میکند. جایگاه کی؟ جایگاه همین آدمی که متکبر و خود بزرگ بین، این جایگاه اخلاق. اصلا گاهی هست که اخلاق ایمان و اعمال رو از بین میبرد، عملهای صالح را واسه اخلاق از بین میره. در مورد حسد این هست که حسد در بعض جارت یأکل الحسنات، مانند ای که نار حطب را میخوره میسوزونه، بعض جارت که یأکل ایمان را، ایمان را میخوره. ایمان و حسد ایمان را از بین آدم یعنی چه؟ یعنی آدم حسود ممکنه تدریجاً به گونه‌ای بشه که ایمانش رو از دست بده. ایمانش رو که از دست داد یا آدم حسود ایمان هم داره، خدا پیغمبر هم قبول داره، اعمال هم داره، اما از بین میبره. یا همین حدیثی که من خوندم که الان که سوء خلق عمل را از بین میبرد، مانندی که سرکه عسل را از بین میبرد. نعوذ بالله از این مسائل. اینا چیزایی بود که من اجمالا عرض کردم. حالا اون بستگی دارد به خود ماها، این گفتنها برای من هیچ اثری ندارد. اینها که من فکر کنم که حالا من چون دارم میگم بنابراین خودم خوبم، اینجور نیست. ممکنه شما هم همینجور درباره من فکر داشته باشید، ولی نعوذ بالله که اینجور نباشه. گاهی آدم میبینه اظهار علاقه و ارادت بعضی از مردم عادی رو پیش خودش و پیش خدا خجالت میده. شب رفته بودم حرم، بعد زیارتی مقدار نشسته بودم، بعضی ها که حالا از نمیشناختم منم اونا رو، شما دست کشید به عبای من و دستشو بوسید. من خودم پیش خودم شرمنده شدم. خدایا این روی اخلاصش، روی این ایمانش میاد اینجور به من اظهار علاقه میکنه، فکر میکنه من آدم خوبی هستم. وقتی که من نباشم چی؟ اگر من باطنم یک باطن کثیف آلودهی باشد که اخلاق بد داشته باشم، شما فکر میکنید الان که من این حرفایی که میزنم ممکنه فکر کنید من خودم مجسمه اخلاقم، ولی خدا میدونه که آدم رنج میبره حتی از خودش. از خودش مردم به ما یه نظر خاصی دارن، به طلبه ها، به اهل علم، معممین یه نظر خاصی دارن، ما رو آدم های خوبی میدونن. اما خودمون باید بدونیم که فکر نکنیم که اون چرا مردم میگند همون هست، خدا هم همون جور رفتار میکنه. نه، خدا اون جور رفتار میکنه. اگر ما عنایت داریم به اخلاق، همجوری که دیدید، اگر اسلام رو قبول داریم باید قبول داشته باشیم، باید از من گوینده تا شمای شنونده تصمیم بگیریم جدیتر با مسائل اخلاقی برخورد کنیم. اگر صدها درست اخلاق بنده بگم و خودم عمل نداشته باشم، به حالم سودی ندارد الا قبطه قیامت. و شما هم اگر صدها درست اخلاق گوش بدید، شرکت کنید، ولی عملی درتون حاصل نشد، اینا سود ندارد. اگر اینا رو هم یاد بگیرید به یه جای دیگه رو منبر بگید، اونم سود نداره. من اون انتظاری که از شما برادران و خواهران دارم اینه که تصمیم بگیرید که حالا اگر بنده هم خوب نیستم، شما خوب بشید. واقعیت اینه. اخلاق عمل میخواد. امیدوارم خداوند متعال توفیق به شما عطا کند و به بنده هم عطا کند که بتوانیم، حالا یه مرتبه هم نمیگم، اقلا تدریجا خودمون را اصلاح کنیم، این را واقع بپذیر ببندیم، این واقعیت را بپذیریم و دنبال اصلاح باشیم، انشاءالله راه باز میشد. اما امده اونه پروردگارا، پروردگار حال تنبه و بیداری و ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما. ما را از مسلمانان و دوستداران واقعی اهل بیت قرار بده. توفیق اطاعت و خودسازی و بندگی به ما عطا بفرما. شر نفس اماور و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما. اسلام و اسلامیون را یاری بفرما، دشمنان اسلام را سرنگون بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن را مؤید و منصور بفرما، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، ما را از دوستان و یاران واقعی اون حضرت قرار بده، مقام معظم رهبری رو مؤید و منصور بفرما، خدمتگزاران اسلام